زنده شده. احسان من نمرده بیادر جان. چقدر گفتم تان که من باور نمیکنم که احسان مرده؟
ولی او اسناد و مدارک کلش از احسان بود. حتی موبایلش هم خودت شناسایی کرده، یادت نیست؟
درست است بیادر قندم، ولی حال احسان ما آمده خانه. احسان من حالا اینجا پیش بششته. زنگ زدم برات خوشخبری بتم که احسان جان پس آمده خانه بیادر جان.
باور نمیکنم تو دیوانه شده و این گپاره میزنی. گفتمت که ایقا فکر نکو، ایقا شب و روز گریه نکو، دیوانه میشی قبول نکدی. ولی هم شاید فکر میکنی که برگشته.
بیادر قندم در کدام زبان بگویم احسان زنده است و پس آمده.
دنال دکانه بسته میکنم، میاییم پیشتان. بامان خدا.
بامان خدا.
یعنی دختر راست میگه؟ احسان زنده شده یا او کسی را که ما دفن کردیم احسان نبوده؟
رفتن شاید یخ شد.
هیچ باورم نمیشه که تو برگشتی. مرده چطور میتونه برگرده؟ باورم نمیشه که دوباره میبینمت. هیچ عوض نشدی.
ده ای دو ما چرا یک زنگ نزدی؟ چرا یک خبر ندادی که کجاستی؟
انیسا جان، ما چند ماه میشه که از خانه رفتیم که باید عوض میشدم، دیگه آدم میشدم.
خود چرا یک زنگی نزدی ها؟ یک زنگ خود میزدی، یک خبر خود میدادی.
تو نمیگی که ما جگرخون میشیم، ما پریشان میشیم؟
بچش براتون توضیح میتون. موبایل و اسناد و مدارکم از پیشم دوز گرفته بود.
خب
نمبر موبایل هیچ کسی هم یادم نبود، یعنی از بر نکده بودم که یادم باشه. حتی همی نمبر خودم هم یادم نبود. کوشش کردم که باز ازم شمارا را یاد به یاد خود بیارم. خیلی کوشش کردم ولی خب یادم نمید دیگه.
گفتی که دوز مدارکت گرفته بود؟
بله رعوف جان، شب تاریک بود، از مهمانی همکارم سن خانه پس می آمد.
خب
یک قسمت از راه بیابانی بود. بیابانی که نه، یعنی هنوز خانه ساخته نشده بود.
خب
همین تو در فکر بودم و می رفتم که خب به مطاقم یک زنگ به همسر جان بدم. چقدر پشت اولادا دیگه بودم، پشت صدای عاطف جان که دیگه بیخی دق شدم. چطور است که بیخی همه کج خود بیارم هرات؟ تو وقت دیگه از خانه و زن اولادم دور نیستم. برم بزنم یک زنگ بزنم ببینم چی میگه. راضی میشه هرات بیای یا نه؟
شور نخو. میبینی که شور نخو گفتم. شور بخوری یک مرمی میزنم در مغزت. هرچی در جیبایت هست بکش. مرا موبایت اول مرا موبایت.
من غرض نگی. من اینجا بیکس هستم.
چاپ باش بس. چیخ نزنی که یک مرمی حرامت میکنه. گپم نزن. جیبایت خالی کن. تیز دیگه گفتم.
من خود چیزی ندارم. موبایل من خود گرفتی.
گفتم بکش. هرچی در جیبایت داری بکش. آه این جمپر رو واسکتتون بتی. بوتایتون بکش. تیز دیگه.
خواهش میکنم. من اینجا هیچ کسی را ندارم. بلی از خودم نه ایلا که برم. چرا باید واسکتمو بکشم؟
گب نزن که مغزت با یک مرمی تیتو پاشان میکنم. چرا ماتل هستی؟ فایر میکنم. گفتم میزنم در مغزت. بکش واسکتت. بوتارم بکش. جیبای پیرنتم خالی کن.
خو این کل چیزا رو که دارم.
زود باش تال نته. زود باش آفرین. باشه
مرا بان که برم. هر چی که خواستم این کلش میکشم از این.
خب
واسکت
پیش نیا دور استا چو.
خب این از واسکت.
ها
این از بوتایب دیگه. جورابای من بکشم.
نمیخوای جورابای تا؟
خب این جمپر و واسکت من باید میتون. بیادر جان هرچی که داشتم برای دادم مرا بانک بارم. خواهش میکنم من هرچی داشتم که برای دادم دیگه مرا غرض نگیر. پیرن خود بکشم خنک میخورم. من خیلی زود خنک میخورم. کتی یک زیر پیرنی چطور برم؟
فهمیدم. صبر کن. نه بیا یه از مره بپش. بگی بته پیرنتا بته. گفتم دستتان پیش بیار. دستتان پیش
دستم دیگه برای چی؟
چا باش گفتم کتی رسمان باید خوب بسته کنمت که نتونی شور بخوری.
من اینجا یخ میذارم.
گب نزن. همی که زنده میمانمت خدای تشکر کن. تو مرا ندیدی و ننشناسی. ندیدی مرا فهمیدی؟
مانم از که ندیدم.
یعنی اگه پلیس بگی علاج نمیکنم. هر جای دنیا هم که باشی میکشمت.
بعد میکنم. من چی در پلیس؟ نوجوان مرا بسته که دستم پای مردانم نمیدانه چی قیق بود. تا صبح لرزیدم. مشون ساعت 6 بجه صبح بود. اما حدودا بود. یک نفر از اونجا تیر میشد و مرا دید. دست پای ما باز کرد. آمدم اتاق. یک چند روز اصلا ناجور شدم. در جای افتادم. خوب که شدم. رفتم ماموریت پلیس. ماموریت پلیس هم فقط یک چیزای رو نوشته کرد و گفتن که ما پیگیری میکنیم. خلاص.
عجب. خیلی تو. دوزی بشرف تو رو لوچ میکنه.
بله. کل مدارکم، تذکرم، کتابچه نمبرای تلفنم، هرچی که داشتم، بعضی از اسناد و کاغذهای خیلی مهمه دیگه دجه واسکتم بود که کلش دوز بود.
خوب با حساب او کسی که تکر کرده او دوز بوده با واسکت تو رو پوشیده بوده.
حتما او بوده دیگه. شاید هم یک کسی دیگه بوده که واسکت مرا دوز برش داده. چی میفهم؟ شاید برش سودا کردم.
شاید.
خب احسان جان وقتی اتفاق برات افتاد می آمدی خانه دیگه؟
رعوف جان یک گپایی می دانین. من قرارداد داشتم یک کار باید خلاص می کنم. بعد از او با کدام پیسه می آمدم؟
هیچ کسی دیگه نبود که یک رقمی می گفتی مال خبر بکنه؟
نه رعوف جان کی بود؟ اگه بودم من کتش سر نخوردم راستش.
خب می رفتی ده یکی از اوتلا. حتما یک نفر شناس پیدا می کردی آخر.
راست میگه. مردم خو هر روز در رفت و آمد هستن.
چی بگویم شما راست میگین. خب بعضی وقتا با چیزا در فکر آدم نمیرسه.
من خب میگم خوب شد که زنگ نزدی. اگر یک کلگی فکر میکردن که از او دنیا زنگ زدی کلگی رو زارترق میگیدن.
میگم حالی چطور کنیم؟ چطور به مردم بگوییم؟ اگر بگوییمم باور نمیکنن.
تو باور میکنی سان؟ مردم هنوزم فاتیه تو میاید.
راست
میگه. هر کس از ولایت خود ما میاید حتما پیش ما فاتیه میده باز میره.
من خو میرم آمریت پلیس کلی چیزایی را که بوده برش میگم. دیگه اونا خودشان تصمیم میگیرن.
آمریت خب بله ایام خوب گفت است. به حال باید آمریت در جریان باشه. میگم من خودم کتنم میایم که اونا باور کنن. شاید من نباشم اونا باور نکنن.
بیادر گله دیگه یادم باشه که بر شناسایی خودت کد خود نبر. احسان نبود که کت بیادر انیسه از اینجا تیر شد؟ چطور امکان داره آخه؟ یعنی چی؟ احسان مگرم نمرده؟ نه شاید یک نفر دیگه بوده. ولی نه خودش بود بیخی احسان بود. من خود احسان خوب میشناسم. نمیفهم البته شاید اما تو به نظر ما آمده. شاید امی که گفتم برم پیش انیسه و گپای بیادر خود براش بزنم احسان شوش در فکرم آمده ها شاید. ولی نه خودش بود دیگه دارم دیوانه میشم. نه قسم نمیشه بیخی فکرم درگیر شد. باش که یک دفعه زنگ دروازیشونم بزنم خودم پرسان کنم. دارم دیوانه میشم این قسمی. وای دروازه رو باز کن دیگه.
آمدم کیسی بیخی زنگ سوختندی؟
ای بابا باز کو دروازه را. مستم فهیمه.
سلام. ما چی رقم بگویم؟ راستش
درست است. خود احسان بود.
یا خدا. یعنی احسان زنده شده؟
نه فهیمه جان احسان اصلا نمرده بود. او کسی هم که ما دفنش کردیم احسان نبوده.
صبر کن دقیقه انیسه. من هیچ متوجه نمیشم. چی داری میگی انیسه؟ یک دقیقه صبر کن من متوجه نمیشم. خیلی کی بوده؟
چی میفهمم که کی بود؟ حالا بیا بریم خانه. بیا
بیخی ما شک شدیم.
ها دیگه اینال برای هر کسی که میایه باید ما دانه دانه بیشینم و توضیح بتم که چی شده چی نشده. قصه ای نمی بود دیگه.
خو خی قصه ای بوده. نیاز نیست که به کلگی توضیح بتین. به نظر ما که روزنامه نوشته میکنن که احسان زنده شده، یعنی برگشته. بس خلاص.
راستی یک چیزی، تو هیچ خوش نشده که احسان برگشته؟ شوهر بهترین دوستت پس برگشته؟ خانه بهترین دوستت خراب نشده؟
راستش آمده بودم که خانه تا نو آباد کنم.
چی؟ خانه ما آباد کنی؟ چه رقمی؟
گمشکو حال خو نشد دیگه.
خب نی بگو خورک، تو خو نمیشه. آمده بود یک چیزی بگویی، بگو اموره دیگه.
آمده بودم که راستش اولا تو را از عزا بیرون بکشم، که از این پیران اینا سایکو بعد از او برای پیادرم خواستگاریت کنم.
ای پیرانه که قبول میکنم، ولی خب
نه دیگه.
تو مگم ای پیرانه بر من آوردی؟
ولی من آرزویم بود که تو آرز ما شوی.
خیلی دیگه ای رقم ها خب قسمت نبوده خور قندم. شاید قلم زن سرنوشت و تقدیر مرا امی رقمی نشته کده. باز کده نداری های احسان بسوزم و بسازم دیگه، چیکار کنم؟
خوار جان تو خیلی خوش شانس هستی که شوهر دو دنیا هم اگه بره پس میایه.
جانس مست دیگه.
با یکی که میخواستم این پیرانه پس ببرم اما خیر صدقی سرت
چقدرم مقبول است.
بخیر کنه کنیش.
دو هفته بعد
میگم ماموریت پلیس برای چی خواسته بود شما دو نفره؟
خب برای تکمیل دوسیه بود دیگه. باز اینی پرزرم دادن که برم محکمه که اونجا باز کاغذ بتن که من زنده استم، باز برم ثبت احوال دوباره از نو تذکره بگیرم.
مشخص نشد که نفره که زیر خاک کده بودیم کی بوده؟
چی یک جنجالی شدی مردن دهسان جان.
چی بگویم؟
اینالی باید برای هر کس توضیح بدیم که چی بوده و چی شده. آه اون نفر گفتی بعد از اینکه نبش قبر کردن و دینش آزمایش کردن فهمیده شد که یک دوز سابقه دار بوده.
آه یک دوزیه پیش پلیس داشته.
چند دفعه هم به خاطر دوزی دستگیر و بندی شده بوده.
آها خیلی یک دوز سابقه دار بوده.
بله آه ظاهرن او روز هم از دست پلیس میگریزه که تکرار میکنه.
اینا را پلیس بر ما نگفت.
لابد ضرورت نداشته او زمان دیگه. اونا فقط میخواستن بفهمن که جنازه از کیست.
وی باش که گوشیم زنگ میخوره ببینم کیست.
جواب بده. جواب
بده کیست. یعنی کیست. باش تو. بله مهربانی کنه. بله سلام علیکم. احسان کریمی؟ بله بله هستن. بله یک لحظه گوشی رو داشته باشه. احسان از طرف تلویزیون است، میخواین که تو مصاحبه کنن.
احسان جان جواب بده بگی دیگه.
سلام علیکم. بله مصاحبه. راستش من امیالی. خب با نمره یک وقت دیگه باور کنن که من هیچ سیس خب من هیچ آمادگیش ندارم. امی صبح کی از روزنامه با تماس شدن؟ خب من نمیخوایم که خب موتر پشت ما میایه. باور کنین خب شما خمار هیچ گب زدن نمیمانین. بسیار خب سوا باز یک فکر میکنیم. با من خدا.
احسان جان این ناق ناق مشهورم شدی.
روف جان چطور ناق ناق؟ تو ناخواستانم نبوده، یک مرتضی زنده شده.
باور کو که من خدا را هزار مرتبه شکر میکنم. خدا را شکر میکنم که تو زنده است.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، با رادیو دری همراه باشین. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی باشید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تلاش بخش خصوصی افغانستان برای جستجوی مسیرهای بیشتر برای تجارت و ترانزیت، تمایل چینایی ها برای سرمایه گذاری در معادن و تولید انرژی در افغانستان، کاهش شدید بارندگی های فصلی و نگرانی کشاورزان از این ناحیه و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از شرکت چینایی MCC خواست هرچه سریعتر کار بهره برداری از معدن مس عینک را آغاز کند. ملا عبدالغنی برادر گفت مس عینک از طرح‌های مهم اقتصادی افغانستان است و تمام تسهیلات برای پیشبرد کار آن در اختیار این شرکت قرار داده شده است. اتحادیه اروپا میزان کمک مالی خود به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر را برای امداد رسانی به مهاجران بازگشته به افغانستان در بخش‌های سرپناه، خدمات درمانی، غذا و دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی از 250 هزار یورو به 500 هزار یورو رسانده است. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و سفیر جمهوری آذربایجان در دیدار با یکدیگر در کابل بر توسعه روابط ترانسپورتی میان افغانستان و آذربایجان، تسهیلات ترانزیتی و اهمیت کریدور لاجورد تأکید و پیرامون این موضوعات بحث و تبادل نظر کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از تمایل چین برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معادن و تولید انرژی خبر داد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید چین مایل است تا در بخش‌های معادن، انرژی خورشیدی، حمل و نقل در افغانستان سرمایه گذاری گسترده کند. پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استقرار حاکمیت طالبان، روابط جمهوری خلق چین با افغانستان علاوه از روابط سیاسی در عرصه تجارتی و اقتصادی نیز تقویت شده است. شماری از سرمایه گذاران چینی در افغانستان حضور داشته و در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید چین مایل است در بخش‌های معدن، برق خورشیدی و حمل و نقل با طور گسترده در افغانستان سرمایه گذاری کند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، از علاقه‌مندی چین در عرصه‌های مختلف میگوید.
ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری که در افغانستان وجود داره، چین میتونه در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و همچنین فناوری‌ها در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد. در کنار او حوزه معادن و برق آفتابی از جمله حوزه هایی هست که چین هم علاقمند است در این راستا سرمایه گذاری داشته باشد.
همچنان آگاهان اقتصادی این سرمایه گذاری را به سود هر دو کشور افغانستان و چین میدانند. یعقوبی با بیان جایگاه چین در منطقه میگوید که این کشور میتواند در بخش زیرساخت ها و هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند.
چین به عنوان یک کشوری که از لحاظ جایگاه و مقامی که بر فعلا در منطقه داره میتونه از لحاظ سرمایه گذاری بالای زیرساخت‌های اقتصادی و در بخش تکنولوژی مخصوصا هوش مصنوعی و امثال از اینا میتونه در افغانستان نقش مهم و بارز را ایفا بکنه.
همچنان عبدالظهور مدبر کارشناس امور اقتصادی با بیان این که افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری چین را به سود چین و افغانستان می خواند.
سرمایه گذاری در افغانستان هم می تانه به سود کشور افغانستان هم تمام شود و به سود کشور خودش هم. و افغانستان یکی از کشورهایی است که بالقوه منابع طبیعی خوبتر داره و مواد خام افغانستان به کشور چین اهمیت خوبتر داره.
این در حال است که چینایی ها در گذشته نیز در افغانستان سرمایه گذاری نموده بودند، اما اکنون رقم‌اندی پیکن به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان افزایش یافته است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد با محدود شدن مسیرهای هند و پاکستان برای تجارت افغانستان از راه‌های جایگزین برای این امر استفاده خواهد شد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اطمینان می‌دهد که با خراب شدن راه‌های تجاری با هند و پاکستان از راه‌های بدیل در عرصه صادرات و واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی میان هند و پاکستان، تاجران افغان در بندرهای این دو کشور با مشکل مواجه شدند. پس از حمله برگردشگران در جامو و کشمیر تحت کنترل هند و مقصر شناختن پاکستان در این مورد از سوی هند، روابط دهلی نو اسلام آباد متشنج گردیده و روابط تجاری هر دو کشور قطع گردیده و به این دلیل بندر واگا مسدود شده است. بنابراین 150 کانتینر کالاهای تاجران افغان در بندر واگا و 2000 کانتینر در بندر کراچی متوقف ماندند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید مشکل در بندر کراچی تا حدودی حل گردید، اما مشکل در بندر واگا هند همچنان سر جایش مانده است.
مشکل کراچی تا اندازه حل شده، ما مشکل واگا حل نشدن. مشکل واگا هندوستان اجازه نمیدادند که همی اموال تیر شود.
تاجران افغان میگویند که هر از چندگاه سر راه کالاهای تجاری افغانستان مشکلات ایجاد می شود و بهتر است که راه های بدیل جستجو شود. محمد نبی تاجر افغان میگوید
مگه بدیل لار باید لرو نور ملکونو نوست که چیره مگ سر هم مگه هند سر تجارت
لرو. باید ما راه های بدیل داشته باشیم. ما با هند تجارت داریم. باید بندر چابهار باز باشد و راه های آسیای میانه هم جستجو شود تا اموال خود را صادر کنیم. عبدالجبار صافی تاجر دیگر میگوید برای بدیل از بندر حیرتان، اسلام قلعه و بندر عباس میتوانیم کار بگیریم.
بدیل لاری کدلشی چی مونگا اوس دا نریوالو سر مونگا دا حیرتانو بندر نکار اخستلشو دا اسلام قلعه و خصوصا دا بندر عباس نمون کار اخستلشو.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری اطمینان میدهد که با وجود خراب شدن روابط تجاری با هند و پاکستان، کالاها از بندر چابهار ایران، آسیای میانه و روسیه، چین و بازارهای عربستان سعودی و اروپا صادر می شود. علی کوزی
با آسیای میانه و با کشوری روس و چین و همچنان عربستان و دیگر کشورهای تماس داریم، راهای وجود دارم و ازمون راه گرچه کم قیمت تمام میشه مگر ما بدیل داریم، ازمون راه بدیل استفاده خواهد کرد.
این در حال است که افغانستان با پاکستان سالانه نزدیک به 700 هزار و با هند بالغ به 1 میلیارد دلار تجارت دارد. با این وجود تاجران افغان هر از چندگاهی در پاکستان و مرز با این کشور با مشکل مواجه می شوند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشستی را تحت عنوان ارتباط تجاری بین تاجران افغانستان و ازبکستان در کابل برگزار کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
نشست تواصل تجارتی میان تاجران افغانستان و ازبکستان، نشستی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آن را برای بخش خصوصی و تاجران دو کشور در کابل برگزار کرده. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست گفت رابطه تجاری افغانستان با ازبکستان رو به گسترش است و بر ایجاد یک اتاق مشترک منطقه نیز تاکید نمود.
مثل سارکواری، مثل ایکواری، ما هم ضرورت داریم که یک اتاق مشترک به نام افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان ما داشته باشیم که هم رای ما را به اروپا وصل کنه و هم رای شما را از طریق ما باید به بندر عباس و دبی و امارات متحده یا خلیج پارس ما چه رقم بتانیم که وصل کنیم.
احمدالله زاهد، معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این نشست گفت اکنون زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و حکومت طالبان نیز مبتنی بر سیاست اقتصاد محور از سرمایه گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی می کند و در عین زمان و دنبال حل مشکلات تاجران افغان در کشورهای منطقه است.
او د افغانستان اسلامی امارات د خپل اقتصاد محور پالیسی او سیاست په اساس باندې د ټولو هغه سرمایه گذارانو په افغانستان کې پانګونه او سرمایه گذاری کوي، که هغه داخلي سرمایه گذاران دي او که هغه د مونږه بهرني سرمایه گذاران ورونه دي، په ټول توان باندې امارات ملاتړ کوي.
دوران وهابوف، رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان، نیز در این نشست حضور داشت و گفت که ما باور داریم نشست های دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان در چارچوب تواصل تجارتی تنظیم شده است و زمینه را برای گفتگوی مستقیم میان متشبثین دو کشور، بحث روی پروژه های مشخص و دست یافتن به توافق های عملی فراهم می سازد. در این نشست همچنان 30 قرارداد تجارتی به ارزش مجموعی دست کم 50 میلیون دلار میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید. در همین حال میرزمان پوپل، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید این رقم تا مرز 60 میلیون نیز خواهد رسید.
30 قرارداد بین کمپانی‌های افغانستان و بین کمپانی‌های ازبکستان به امضا رسید و در حدود 45 تا 50 میلیون دلار، و انشالله که ما چون کمپانی های ازبکستان فعلا هم بر دو روز دگام در داخل کابل حضور دارن و اینا در مارکت ها میرن، در مراکز تجارتی افغانستان میگردن، با سرمایه گذارهای بزرگ افغانستان صحبت ها میداشته باشن. قرار است که سرمایه گذاری های مشترک بین افغانستان و بین ازبکستان در ساحات مختلف افغانستان به تفاهمات برسن.
آگاهان در حوزه اقتصادی هم امضای تفاهمنامه های تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه را نوید بخش آینده روشن برای تجارت و همکاری های اقتصادی در سطح منطقه ارزیابی می کنند.
سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از برداشت بیش از 5,800,000 تن غله در افغانستان در سال گذشته خبر داد. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، آمار می‌دهد که کشت مجموع غله در سال گذشته به 2,478,465 هکتار زمین در سراسر کشور می‌رسد که از این میان به مقدار 5,841,779 متریک تن حاصل جمع‌آوری شده است. آقای کاظم تصریح می‌کند که در سال گذشته 4.83 میلیون متریک تن گندم در کشور تولید شده است.
در مجموع ساحه 2,478,465 هکتار زمین تحت کشت غلجات شامل گندم، جو، جواری، برنج، ارزن و گال قرار داشت که از اون به مقدار 5,841,779 متریک تن حاصل جمع‌آوری شده است. در سال 1403 افغانستان در حدود 4.83 میلیون متریک تن گندم تولید کرده است که از این میان نزدیک به 4.12 میلیون تن آن از زمین‌های آبی و 705 هزار تن آن از زمین‌های للمی به دست آمده است.
به گفته سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، افغانستان در سال 1403 هجری خورشیدی به 6.82 میلیون تن گندم نیاز داشت که با در نظر داشته تولید نزدیک به 2 میلیون تن گندم از بیرون کشور تامین شده است. وی با اشاره به اهمیت و مصرف گندم در کشور می‌افزاید، این وزارت تلاش دارد تا افغانستان در تولید گندم به خود کفایی برسد.
از اونجا که بخش اعظم زراعت در افغانستان به کشت گندم اختصاص یافته، بیشتر دهقانان کشور به کشت گندم مشغول اند. افغانستان در سال 1403 به 6.82 میلیون تن گندم نیاز داشت که با در نظر گرفتن تولید حدود 2 میلیون تن دیگر گندم نیاز بود که از خارج از کشور وارد گردد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان تلاش میکند تا افغانستان در تولید غلجات و مخصوصا گندم به خود کفایی برسد، اما رسیدن به این هدف زمانگیر است. برای افزایش سطح تولید برنامه های خاصی در نظر گرفته شده.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا همکاری حکومت طالبان با نهادهای بین المللی را در توزیع تخم های بذری اصلاح شده، میکانیزه شدن زراعت کشور و آموزش شیوه های نوین زراعتی بدهقین را مهم دانسته و آن را در افزایش حاصلات گندم مؤثر میدانند.
خواسته باشیم در تولید گندم به خودکفایی برسیم یا در کل در غلجات، نیاز است که زراعت افغانستان زراعت میکانیزه شود و حکومت و نهادها و مؤسسات بین المللی در این راستا تشویق شوند تا افغانستان در قسمت تخمهای بذری و همچنان مدیریت آبها و مشوره دهی به دهقین همکاری و کمک بکنند تا افغانستان بتانه در تولید گندم به خودکفایی برسد.
این در حالی است که گندم یکی از فراورده های مهم زراعتی افغانستان به شمار می رود و بیشترین مصرف در داخل کشور را نیز دارد و همه ساله میلیون ها هکتار زمین از سوی دهقین کشور کشت می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. تولید کنندگان، فعالان اقتصادی و تاجران ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان اعلام تعرفه‌های جدید تجاری آمریکا برای کالاهای بسیاری از کشورها از جمله افغانستان را تهدیدی جدی برای صادرات افغانستان نمی‌دانند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
در حالی که ایالات متحده آمریکا تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است، فعالان اقتصادی و مسئولان اتاق‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع و معادن در ولایت هرات این اقدام را تهدیدی جدی برای صادرات کشور نمی‌دانند. آنها معتقدند که تمرکز بر کیفیت تولیدات داخلی و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های جهانی می‌تواند افغانستان را در مسیر رشد اقتصادی نگه دارد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با رادیو دری وضع تعرفه سوی کشورهای مختلف را بخشی از روال طبیعی اقتصادی جهانی دانست و تاکید کرد تصمیم آمریکا نباید خللی در روند تجارت و صادرات افغانستان ایجاد کند.
صنعتکاران ما، تاجران ما، صادرکننده های محصولات افغانی میتونن بازارهای جدید را جستجو بکنن و باز هم بازار خود افغانستان و بازار کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپا فرصت خوبی هست هنوز برای صنعت افغانستان. و برمیگرده به این که اگر ما بتانیم که مذاکرات اقتصادی داشته باشیم برای صنعت نوپای افغانستان، یک سری امتیازات در نظر گرفته شود.
وی بر این عقید است که اگر تولیدات داخلی با کیفیت مطلوب عرضه شوند، بازارهای جهانی حتی فراتر از امریکا آماده پذیرش آنها خواهند بود.
پیشنهادی که ما همیشه داشتیم برای مسئولین ای که ما هم باید عمل بالمثل را انجام بدیم، یعنی محصولاتی که از کشورهای مختلف شبیه محصولات ما وارد میشه به کشور و ما خود کفا شدیم، زمینی اشتغالزایی بسیار بالای ایجاد کردیم در کشور، بنابراین باید تعرفه وضع بشه که ما بتانیم از منابع داخلی که داریم از منابع داخلی خود استفاده بکنیم و کشور خود به طرف صنعتی شدن سوق بدیم.
محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، نیز به پیشرفت های اقتصادی افغانستان در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت افغانستان توانسته گام به گام از چالش ها عبور کند و امروز قادر به تولید و صادرات محصولات با کیفیت است. با این حال و یادآور شد که تعرفه‌های جدید می‌توانند بر تجارت دو جانبه تأثیرگذار باشند و باید برای مدیریت این تأثیرات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. در شرایطی که تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا می‌توانند به عنوان چالشی در مسیر صادرات افغانستان ظاهر شوند، اما دیدگاه مسئولان و تجار در هرات نشان می‌دهد که با اتکا بر کیفیت، اعتماد به توان داخلی و نگاه به بازارهای متنوع جهانی، این تهدید می‌تواند به فرصتی برای رشد تبدیل شود. آینده اقتصادی افغانستان به ویژه در ولایت‌های چون هرات بیش از پیش نیازمند تدبیر، انسجام و روحیه امید است.
پروژه احداث ترمینال بزرگ مسافربری و باربری هرات در جنوب این شهر با هدف کاهش بار ترافیکی داخل شهر و ایجاد اشتغال در حال اجراست. گزارش همکارم محمدی را در این زمینه هم بشنوید.
صدای ماشین‌آلات سنگین، ریختن بتن و حرکت کارگران در جنوب شهر هرات نوید تولد یک پروژه بزرگ را می‌دهد. ترمینال بین‌المللی مسافربری و باربری هرات. این پروژه که یکی از مهمترین طرح‌های زیربنایی در غرب افغانستان به شمار می‌رود، با هدف کاهش بار ترافیکی درون شهری و ایجاد اشتغال گسترده در دست اجراست. نذیر احمد شریفی نماینده مجری طرح می‌گوید پیشرفت کار بسیار خوب بوده و مطابق زمان‌بندی و استانداردها جلو می‌رویم. این پروژه نه فقط یک ترمینال بلکه یک نقطه تحول اقتصادی برای مردم هرات است.
زیربنا ما انشاءالله الحمدلله به طور معیاری ساخته میشه. 50% همین فاز اول ما پیش رفته. انشاءالله 50% دیگر هم او کار بسیار آسانه. اونا را انشاءالله به زودترین فرصت باز شما شاهد حال خوابیدیم همه وطنداران عزیز که انشاءالله به دست از وطنان ما قرار میگیره.
ترمینالی که در زمینی با مساحت 1000 جریب در حال ساخت است، بیش از 20,500,000 دلار هزینه دارد. این ترمینال بزرگ قرار است به مرکزی برای تردد مسافرین داخلی و خارجی و انتقال کالا تبدیل شود. حامد احساس، مهندس ناظر پروژه، میگوید از آغاز پروژه تا کنون نظارت فنی و مهندسی دقیق صورت گرفته تا هیچ مرحله ای از کیفیت و دقت فنی غفلت نشود. او همچنان گفت متعهد به اجرای یک پروژه پایدار و ماندگار هستیم. وی خاطر نشان کرد
کیفیت کارونه هم دی نړیوال و اصول و مقررات
کیفیت کار این پروژه مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله STM و ICI و مطابق با نقشه ارائه شده از سوی شرکت مجری طرح نظارت صورت میگیرد و تا اینجای کار بر اساس اصول و استانداردها با کیفیت خوبی در حال انجام است و تلاش ما هم این است که پروژه بی نقص و با کیفیت تقدیم مردم شود. این پروژه فقط یک طرح عمرانی نیست، برای بسیاری از شهروندان هرات نوید اشتغال و معیشت بهتر است. پروژه‌ای که قرار است صدها فرصت شغلی ایجاد کند و دست خانواده‌های بسیاری را بگیرد. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، به رادیو دری گفت پروژه ترمینال بین‌المللی هرات صدها مزیت برای مردم دارد. از کاهش بار ترافیکی تا ایجاد اشتغال، همه تلاش‌ها در راستای رفاه مردم صورت می‌گیرد.
امارة اسلامی افغانستان و اداره محلی در ولایت هرات توجه خاصی به پروژه های اقتصادی زیربنایی و انکشافی دارد. کلیلال هم در این ولایت پروژه های بزرگ زیاد کارویان ها جریان دارد. یک از پروژه های بزرگ ترمینال بین المللی ولایت هرات هست که الحمدلله کار فاز اول این پروژه تا حدود پیش رفته و این ترمینال مزیت های زیادی از قبیل کاستن تراکم ترافیک در ولایت هرات و برابر کردن زمینه اشتغال و همچنان مزیت های دیگری که ارزش این پروژه را بالا برده است.
در کشوری که زیر ساخت ها درگیر فرسودگی و کم توجهی بودند، پروژه های مانند این ترمینال گام های کوچکی اما پرمعنا در مسیر بازسازی افغانستان هستند. گام هایی که در دل خود امید، اشتغال و توسعه را برای نسل جدید حمل می کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شمال افغانستان از افزایش حدود 100% صادرات از گمرک تجاری حیرتان خبر دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف.
افزایش 2 برابری صادرات در بندر تجارتی حیرتان. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ آمار می دهند که در یک سال گذشته به ارزش بیش از 111 میلیون دلار از این مسیر صادرات صورت گرفته، در حالی که این رقم در سال 1402 به 57 میلیون دلار می رسید. با گفته ای آنان ایجاد مرکز واحد صادرات از عوامل بوده که در حجم صادرات کمک نموده است. بر اساس معلومات آنان میوه تازه، سنگهای مدنی و تولید صنعتی از کالاهایی بوده که در این مدت صادر شده است.
با ایجاد مرکز واحد صادراتی یا ون‌استاپ شاپ در چوکات اتاق تجارت، صادرات در صفات شمال بخصوص ولایت بلخ مرکز صفات شمال افزایش یافته که رقم در سال 1402 57,226,000 تشکیل میداد و در سال 1403 ارزش 111,397,000 دلار با صادرات داشتیم. این تفاوت قابل ملاحظه به نظر می رسد.
در همین حال بازرگانان در شمال کشور از حجم صادرات از این مسیر ابراز خوشبینی می کنند و تاکید دارند که در صورت فراهم شدن تسهیلات بیشتر این روند تسریع خواهد شد.
سهولت ها در قسمت طی مراحل اسناد به وجود از طرف مقامات عالی رتبه، مثلا الکترونیک سازی روند یا همین طی مراحل حتما روند رو تقویه میکنه و روز به روز بیشتر خواهد شد. معمولا در کشورهای دیگه تجار محترم به خاطر طی مراحل اسناد صادراتی وارداتی وارد اداره نمیشن، صرف از طریق الکترونیک کامپیوتر و یا هم سیستم اونا آنلاین طی مراحل خود میکنن.
از سوی هم مسئولان در ریاست صنعت و تجارت بلخ از تلاش ها جهت ایجاد سهولت برای تاجران اطمینان میدهند.
امارت اسلامی برای تاجران سهولت های بیشتر در راستای صادرات ایجاد کرده و مرکز هم در زمینه اقدامات جامعی را روی دست گرفته و تاجرات عالی هم ابراز خرسندی کرده زمین و انشاءالله دیگه هم ما در خدمت هستیم. امارت اسلامی هدف و مرام شممی است که ایجاد کنند و سهولت ها را به میان بیاره تا صادرات ما افزایش پیدا کنند.
سال گذشته یک مرکز واحد صادرات به منظور صادرات کالاهای بازرگانان در ولایت بلخ ایجاد شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
کاهش شدید بارندگی های فصلی در مناطق مختلف افغانستان از جمله شمال شرق این کشور باعث نگرانی مردم از کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی شده است. گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
عدم بارندگی های فصلی نگرانی باشندگان تخار را مبنی بر خطر خشکسالی بیشتر ساخته است. شماری از دهاقین در تخار کمبود آب برای کشت و زراعت و نیز عدم بارندگی های فصلی را خطری برای خشکسالی دانسته می گویند. اگر وضعیت چنین ادامه یابد حاصلاتشان از ریشه خشک خواهد شد.
ماه ثور خیلی گرمیات رخیص، باران نیست، کم بارانی شده. ما خواهش میکنیم از این دولت خود یگان همکاری با دهقانان باشه و بکنیم.
فیض‌الا یکی دیگر از دهاقین تخار میگوید دار و ندارشان را برای کشت و زراعت صرف کردند و اکنون نگران آینده آن هستند. به گفته این دهقان اگر تا چند روزی دیگر باران نبارد حاصلاتشان خشک خواهد شد و دیگر امیدی برای برداشت آن نخواهند داشت.
خود ما که همین طرف لالم یک بار دوبار میبرایم میبینیم که همین هر رقم انسان مسلمان باشد اشکش بر ریختن میشه. گندما اینی تا چملوک به خشک شدن است. ما از دولت خود تقاضا می داریم یک چیزی کمک به دیاقین بتانه که داده بتانه که بتا برای مردم ها بیخی داشتگی نداشتگیش همگی دارایش در زمین پاشیدن. چیزی کود بوده یا گندم بوده یا مصرف تراکتور بوده. اگر پنج روز چهار روز دیگه اگر اینمی رقم خوشتاری تیر کنه هیچ امکان نداره که در پاس اوجه واید گرفته بتونه.
در همین حال فریض‌الله فروتن آمیر امور زراعتی ریاست زراعت تخار با تأیید نگرانی دهاقین در این ولایت میگوید عدم بارندگی در این موقع سال پیامدی ناگواری برای کشاورزان در تخار دارد. آقای فروتن می افزاید تلاش های آنان برای رفع نگرانی دهاقین ادامه دارد و نیز طرح‌هایی برای مقابله با خشکسالی روی دست دارند.
به نسبت عدم بارندگی در طی 15 الی 20 روز گذشته اکثر مزارع ساحات للمی ما رو بخش شدن است، در صورتی که تا یک هفته بعدی هم کدام بارندگی را ما شاهدش نباشیم مزارع للمی ما کاملا خشک می شود و دیاقین از این آیه خیلی نگران است و از راری بسیار جبران ناپذیر برای دیاقین ما وارد میکنه.
تخار در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت زراعت خیز به شمار می رود که اکثر باشندگان آن مصرف دهقانی و کشت و زراعت اند که با استفاده از این روش امرار معیشت می کنند. پیشه ای که اکنون عدم بارندگی دارد امیدشان را نسبت به حاصلات این فصل قطع می کند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
کار اجرای چندین پروژه عمرانی مربوط به بخش زراعت در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان آغاز شد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این مورد بشنوید.
با ارزش میلیون ها افغانی کار چندین پروژه عمرانی مربوط به سکتور کشاورزی در ولایت پکتیا آغاز گردید. مسئولان میگویند با عملی شدن این پروژه ها آبهای بارانی ذخیره و زمین های مخروبه آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور راه‌اندازی گردیده است. محمد عارف مومن یک تن از مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت هزینه مجموعی این پروژه ها که شامل ساخت بنهای کوچک ابگردان و کانال های آب می باشد مبلغ بیش از 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد.
نو در زرمت ولسوالی که در 15.2 میلیون افغانی پلگخ سر بپای تیمشال رسیگی.
در این حال ملا عبدالطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در این مراسم گفت تا اکنون در سر تا سر کشور بیش از 360 بنهای بزرگ و کوچک ابگردان ساخته شده است. و ای گفت سعی می نماید در همکاری مشترک با مؤسسات کمک رسان و افغان های ثروتمند زمین های مخروبه و لامزری را آماده فعالیت های کشاورزی نماید.
کی کار که تقریبا 330 لاجاق چگلیمون جو
باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا نیز از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده. می گویند با عمل شدن این پروژه ها فعالیت های کشاورزی در این ولسوالی بیشتر خواهد شد.
نموګه ډیر ځات په خوشاله
دي موږ ډیر ستونزې ورسره حل کیږي دغه چکډي مسله دي موږ کوم اضافه وبسي دي هغه ټول په دغه مفتجمع
بیشتر مردم افغانستان مصروف فعالیت های کشاورزی و مالداری می باشد. مسئولان حکومتی می گوید برای رشد و توسعه کشاورزی و مالداری در کشور از هر راه ممکن آبهای جاری در کشور را مدیریت و از آن در داخل کشور استفاده نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان محترم، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما می توانید از طریق واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. از طریق این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اینجا مشهد است و شما عزیزان با رادیو دری همراه هستین.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم. امیدواریم که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان شنونده میدونین که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. قبلا خدمت شما دوستان عرض کردیم که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و از او طرف حضور ارتش سرخ شوروی در افغانستان و اشغال افغانستان توسط روسها و حکومت کمونیستی که در داخل افغانستان وجود داشت، خیلی از جوانان ایرانی معتقد و آرمانهای انقلاب اسلامی، کسایی که مرزهای اعتقادی برشان مهم بود نه مرزهای جغرافیایی، در افغانستان حضور پیدا کردند، در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان جنگیدند. حالا سازماندهی، تجهیز، برنامه ریزی کارهایی بود که عمدتاً انجام می شد و خیلی از اینا هم در داخل افغانستان در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدن، تعدادی به شهادت رسیدن. بخشی از این شهدا مزارشان در داخل افغانستان هست و البته خب بخششان هم پیکر مطهرشان منتقل شده به داخل ایران و در ایران به خاک سپرده شدن. این هفته در واقع از این هفته می خواهیم که شهید محمد حسن موهبتی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. شهید بزرگواری که در 11 جوزای سال 1332 در منطقه زیرکوه قائن به دنیا آمده، مثل همه کودکان دیگر کودکی کرده، بچگی کرده، بازی های کودکانه داشته و البته ویژگی های خاصی را در دوران کودکی خودش داشته، رشد کرده، وارد مبارزات انقلابی شده، انقلاب که پیروز شده وارد کمیته های مردمی انقلاب شده برای تأمین امنیت و به دنبال او وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده و از مؤسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست در منطقه خودش، جنگ تحمیلی که شروع میشه در جبهه ها حضور پیدا میکنه و البته حوزه افغانستان، جهاد افغانستان حوزه اصلی هست که شهید محمد حسن موهبتی مشغول فعالیت هست و گفته میشه که از پیشگامان حضور جهادگران ایرانی در افغانستان در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان هستند. از این هفته این بحث را شروع میکنیم، معرفی این شهید بزرگوار را. این که تا کجا طول میکشه من فعلا دقیقا نمیدانم. حداقل 3-4 برنامه در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا معرفی این شهید بزرگوار را شروع بکنیم. خب عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که شهید محمد حسن موهبتی در 11 جوزای سال 1332 در زیرکوه قائن متولد میشه. البته دوران کودکی شاید مثل همه کودکان دیگه بوده، با تفاوت‌های اندکی و ویژگی‌های خاصی که ممکنه در این شهید بزرگوار بوده. از جمله شجاعت شهید محمد حسن موهبتی در همون دوران کودکیش که تا پایان عمرش هم باش همراه هست و جوان مردیش و دفاع از مظلوم. من دعوت میکنم که صحبت‌هایی رو بشنوید از پسر عموی این شهید بزرگوار یا بچه کاکاش، جناب آقای علی موهبتی، در ارتباط با دوران کودکی شهید محمد حسن موهبتی. با ما همراه بشید.
تو دبستان منصف فرض کنید به یه بچه ظلم میشد، حسن آقا از او دفاع میکرد، همین شهید حسن. یه دفعه هم یکی از این دوستان در دبستان منصف یه لگد خیلی بدی زد به استخون پای من، رفت جلو یک سیلی بهش زد افتاد که تو چرا زدی. بعد باز اون ناظم مدرسه آمد این آورد دو گز انار دستاش خورد کرد، ولی شهید حسن این دو دستش حتی اینجوری نکرد، یعنی یه غروری داشت که حاضر نبود که این کارو بکنه. بعد هم مثلا میگفت که حالا ما دیگه سیلی زدیم، گناهی کردیم، باید همین دنیا بکشیم، خوبه باز کتک می‌خوریم بهتره تا اون دنیا. یعنی خیلی خوشحال نبود از اینکه سیلی زده، ولی زد. کسی هم اگه بهش ظلم می‌کرد تحمل نمی‌کرد، یا به دیگری ظلم می‌کرد تحمل نمی‌کرد. یه روحیه جوانمردی داشت.
خب محمد حسن موهبتی رشد می‌کنه، بزرگ میشه، دوره ابتدایی را در همون منطقه خودش می‌گذرونه. برای مقطع دبیرستان با توجه به اینکه امکانات نبوده در اون زمان و دبیرستان در منطقه اینا وجود نداشته، در زیرکوه قائن وجود نداشته، محمد حسن موهبتی مثل بسیاری از همسن و سالان خودش میان به بیرجند و در شهر بیرجند وارد دبیرستان میشن، اونجا مشغول به تحصیل میشن و در کنار تحصیل فعالیت های دیگه ای را هم دارن، از جمله بحث ورزش که محمد حسن موهبتی خیلی پیگیر بوده و در باشگاه کشتی حضور داشته. غلامرضا احمدی از دوستان شهید محمد حسن موهبتی هست که آغاز آشنایی خودش را با این شهید بزرگوار از همو باشگاه کشتی میدانه. دعوت میکنم که صحبتهایی را بشنوید از جناب آقای غلامرضا احمدی، دوست شهید محمد حسن موهبتی.
من شهید موهبتی رو از دوره تحصیلات متوسطه، دوره دوم الان میگن، از اون موقع میشناسم. یعنی از کلاس ششم که تموم میشد ناگزیر بودن بچه های روستا برن به شهر ادامه تحصیل بدن، حالا تا هر مقطعی که توان داشته باشن. من از اولین آشناییام با شهید موهبتی باشگاه ورزشی کشتی یادم میاد، چون ایشون یه 2-3 سالی از ما جلوتر بودن و سابقه به اصطلاح ورزشی و کشتیگیری داشتند. ما ها رو هم تشویق کردن به آمدن به اصطلاح به عرصه ورزش و آشنایان به طور شاخص، چون آقایان موهبتی اونجا تقریبا 6-7 نفر بودن دیگه، یعنی همین که درس میخوندند و جوانانشون که به اصطلاح برای تحصیل از محل زیرکو آمده بودن به بیرجند، 6-7 نفر به نام مبارک آقای موهبتی بودند دیگه. و حسن آقا توی اینا رضوان الله تعالی علیه تقریبا شاخص‌ترینشون و اون روز از همه هم یه دو سه سالی سنش بیشتر بودی از همه اون جمعی که اونجا بودن اون نسل. و به حضور شما عرض کنم تقریبا دیگه یه سری تو سرها توی کشتی داشت اون روز. برای همین 5-6 نفر دیگه هم که ما ها ازشون 3-4-5 سال کوچکتر بودیم رو هم دست ما رو هم گرفت و برد اونجا. ما نزدیک 30-40 نفر آدم بودیم دیگه، هم زیرکویی بودیم دیگه. 8-10 تا از خاندان ما بودن همون عنوان احمدی، شاید هم بیشتر. اونایی که دستشون به دهنشون میرسید و میتونستن مثلا یک حد اقلی رو برای بچه هاشون فراهم کنن، از اون مثلا نزدیک 200 نفر کلاس ششم مثلا 30-40 تاشون آزاد شدن اومدن، تونستن بیان مثلا به شهرستان و خب اونجا کرای مسکنی داشت و هزینه هایی داشت و قرار یک هزینه حداقلی داشت. خانواده هایی هم که بچه هاشون